با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم در کابل و پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های خبری ما میشنوین که به نقل از نیروهای بین المللی در افغانستان، شبکه حقانی در تلاش ایجاد مراکز خود در کابل است. در نیمه دوم هم برنامه های زن و زندگی و ورزش نشر خواهند شد. در خبرهای این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که شمار تلفات زلزله دیروز در شرق ترکیه با بیش از 200 تن رسیده است و وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داده که خروج نیروهای آمریکایی از عراق را به معنی کاهش تعهدات واشنگتن در برابر مردم سالاری نوبنیاد این کشور تلقی نکند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. حالا با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم که فرشتن ندا پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. مقامات نیروهای آیسف میگویند که شبکه حقانی تلاش میکند تا مراکز خود را در کابل ایجاد نماید. و مسئولان حزب جمهوری خواه افغانستان خواهان قطع مداخلات ایران و پاکستان در امور افغانستان شدند. مشروع اخبار. مقامات نیروهای آیسف میگویند که شبکه حقانی تلاش میکند تا مراکز خود را در کابل ایجاد نماید. جنرال کارتسن جیکوبسن، سخنگوی نیروهای آیسف، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در حال حاضر بخش اعظم افراد وابسته به شبکه حقانی در پاکستان بسر میبرند. اما به گفته وی این شبکه در تلاش تأسیس مخفیگاه‌های خود در کابل است. مقام‌های افغان نیز می‌گویند شبکه حقانی در پاکستان است و برای اجرای فعالیت‌های ضد نیروهای افغان و خارجی در افغانستان از سوی پاکستان حمایت مالی می‌شوند. ائتلاف تغییر و حامد در عکس‌العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان میگوید که این حرف‌های حامد کرزی خلاف منافع ملی این کشور بوده و بر مبارزه با تروریسم تأثیر منفی بر جا می‌گذارد. در اعلامیه که امروز از سوی ائتلاف تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله به نشر رسیده آمده است که سخنان آقای کرزی مثل گذشته خارج از اصول و قواعد دیپلماتیک بوده و باعث تعجب مردم افغانستان و نهادهای ملی و بین المللی شده است. این ائتلاف اشاره به این اظهارات رئیس جمهور افغانستان نموده که در مصاحبه با تلویزیون جوی ای پاکستان گفته است هرگاه بالای پاکستان کدام کشور خارجی حمله کند، افغانستان در کنار پاکستان خواهد بود. اما مقام‌های ریاست جمهوری افغانستان میگوید که سخنان حامد کرزی تحریف شده است. مسئولان حزب جمهوری خواه افغانستان خواهان قطع مداخلات ایران و پاکستان در امور افغانستان شدند. صبغت الله سنجر رئیس این حزب به روز دوشنبه در یک نشست گفت ایران و پاکستان به طور یکسان در امور افغانستان مداخله می کنند و به گفته وی باید این مداخلات متوقف شود.
نیروهای خارجی قبل از ترک افغانستان کشورهای منطقه و از جمله پاکستان و ایران را باید متقاعد سازند که در امور داخلی افغانستان مداخلات براندازانه ایشان را متوقف سازند.
پیش از این برخی از مقام‌های افغان و آمریکایی نیز ایران و پاکستان را به دخالت در امور افغانستان متهم ساختند، اما این دو کشور چنین ادعاها را رد می‌کنند. و در خبر اخیر این که رئیس جمهور کرزی به خاطر تلفات ناشی از زلزله در ترکیه ابراز تأسف کرده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی به نمایندگی از مردم افغانستان مراتب همدردی و تسلیت خود را به بازماندگان قربانیان این رویداد ابراز می کند. به اساس گزارش ها در اثر زلزله شام دیروز در شرق ترکیه صدها تن کشته شدند و شمار هم در زیر مخروبه ها گیر ماندند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را پس از یک وقفه همکارم تقدیم می نماید.
مقامات میگویند شمار تلفات زلزله دیروز در شرق ترکیه رو به افزایش است. وزیر داخلی ترکیه امروز گفت 264 نفر در اثر این زلزله کشته شده اند. مقامات قبلا گفته بودند که 1300 نفر دیگر زخمی شده اند. وزیر داخلی ترکیه در حال این اظهارات را بیان می‌دارد که عملیات برای بیرون آوردن اجساد اجساد کشته شدگان و زخمیان از زیر خرابه ها جریان دارد. چندین پس لرزه هم در منطقه احساس شده است. رسانه‌های ترکیه گفتند خدمات تلفن و برق در منطقه قطع شده است. پیمان ناتو، چین، ژاپن، آمریکا، آذربایجان و کشورهای اروپایی به انقره پیشنهاد کمک کردند. رجب طیب اردوان، صدر اعظم ترکیه، در کنفرانس خبری امروز در شهر وان چنین گفت: اگر ضرورت باشد ترکیه از کشورهای دیگر خواهان کمک خواهد شد. گروه‌های کمکی آذربایجان، ایران و بلغاریا در حال حاضر مصروف تلاش‌های نجات در منطقه هستند. سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان که این کشور خصومت دیرینه با ترکیه دارد، به همتای ترکی خود عبدالله گل تلفن نموده مراتب همدردی خود را تقدیم کرده است. ترکیه بر چندین خط شکست زمین موقعیت دارد و احتمال وقوع زلزله ها در این کشور بیشتر می باشد. مولانا فضل الرحمن، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان که از طالبان طرفداری می کند، مبارزه مسلحانه را محکوم کرد. او گفت این حزب مبارزه خود را در چوکات قانون و با استفاده از راه‌ها و وسایل دموکراتیک ادامه می دهد تا به هدف تطبیق شریعت در کشور نائل شود. مولانا فضل الرحمن و حزب وی گفته می شود با طالبان همدردی داشته و از رژیم آنها در افغانستان حمایت می کرد. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد که خروج قوای آمریکایی از عراق را به معنای کاهش تعهدات واشنگتن در برابر مردم سالاری نوبنیاد در این کشور تلقی نکند. هیلری کلینتون گفت آمریکا مانند عملیات خود در کولومبیا و جاهای دیگر به آموزش قوای عراق ادامه خواهد داد. در حالی که قرار است همه عساکر محارب آمریکایی تا پایان سال جاری عراق را ترگویند، وزیر خارجه آمریکا گفت این کشور به خاطر پایگاه خود در منطقه و حضور نیرومند خود ادامه خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا میگوید سفیر این کشور در سوریه را چون تهدیدهای موثق به سلامتی و متوجه بود فرا خوانده است. مارک تانر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت برگشت سفیر رابرت فورد به سوریه به شرایط امنیتی وابستگی دارد. او افزود آمریکا آرزومند است که رژیم سوریه از تلاش‌های تحریک کردن مردم علیه سفیر آمریکا دست بکشد. رئیس جمهور آمریکا اعلان آزادی در لیبیا را آغاز یک مرحله نوید و آرزوها در این کشور خوانده مورد ستایش قرار داد. باراک اوباما از رهبران حکومت انتقالی لیبیا خواستار شد که اکنون بیشتر روی انتقال سیاسی کشور تمرکز کنند. بعد از اینکه معمر القذافی، رهبر سابق لیبیا، روز پنجشنبه گذشته دستگیر و کشته شد، مصطفی عبدالجلیل، رئیس حکومت انتقالی لیبیا، دیروز آزادی کشور از شنگ رژیم قذافی را اعلان کرد. کمیسیون انتخابات تونس مصروف شمارش آرای انتخابات مهم دیروز در این کشور است. این انتخابات برای تعیین اعضای یک مجلس قانونگذار دایر شد. نتایج اولی نشان می‌دهد که حزب اسلامی میانه‌رو النهضه در چندین حوزه انتخاباتی در مقام اول قرار دارد. حکومت جدید اردن به رهبری عون خساونه مراسم تحلیف را در برابر پادشاه این کشور ادا کرد. انتظار می رود حکومت جدید یک سلسله اصلاحات سیاسی را برا اندازد. عون الخساونه، قاضی سابق محکمه عدل بین المللی به جای معروف البخیت که به علت کندی تطبیق اصلاحات هفته گذشته از سوی اکثریت اعضای پارلمان سلب اعتماد شد، مقرر شده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمده. این ساعت 5:09 با وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. نیروهای آیسف میگویند شبکه حقانی تلاش دارد تا مراکز خود را در کابل ایجاد کند. ولس جرگه افغانستان از حکومت خواست تا دایره سیاست خارجیش را مشخص سازد. مصاحبه رئیس جمهور کرزی با تلویزیون پاکستانی جیو عکس‌العمل‌های بین المللی را به امراه داشته است. حزب جمهوری خواه افغانستان از جامعه بین المللی می‌خواهد تا ایران و پاکستان را به عدم مداخله در افغانستان متقاعد سازد.
همو قدر که پاکستان در امورات داخلی ما مداخله میکنه، همو قدر بی‌شرمانه ایران هم خیلی زیرکانه تلاش میکنه که مداخله بکنه.
و در مسائل مربوط به منطقه و جهان، شمار تلفات زلزله دیروز در ترکیه به بیش از 200 تن رسیده است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های زن و زندگی و ورزش نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. نیروهای آیسف میگویند که شبکه حقانی تلاش میکند تا مراکز خود را در کابل ایجاد کند. جنرال کارستن جکوبسن، سخنگوی نیروهای آیسف، امروز در کابل به خبرنگاران گفت در حال حاضر بخش اعظم افراد وابسته به شبکه حقانی در پاکستان به سر میبرند، اما به گفته او این شبکه در تلاش تاسیس مخفیگاه‌های خود در کابل است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور کرزی به تازگی تاکید کرده که شبکه حقانی در پاکستان حضور دارد و برای راه اندازی عملیات در افغانستان از سوی پاکستان حمایت مالی می‌شود. جزئیات بیشتر در این مورد با ستار فروغ از کابل.
با آنکه مقام‌های برجسته ایالات متحده آمریکا گفتگوهای صلح میان واشنگتن و شبکه حقانی را تایید کردند، اما آیسف روی مبارزه جدی با این شبکه تاکید می‌کند. جنرال کارستن جکوبسن، سخنگوی آیسف، می‌گوید که شبکه حقانی مسئول فعالیت‌های زیاد تخریبی در افغانستان است و در این روزها می‌کوشد تا مراکزش را در کابل ایجاد نماید. اما او علاوه کرد که نیروهای بین‌المللی سعی می‌کنند تا شبکه حقانی به این هدفش دست نیابد و به گفته سخنگوی آیسف در این زمینه همکاری پاکستان نیز ضرور است.
نیروهای آیسف و افغان عملیات مشترک را به هدف سرکوبی مخالفین مسلح در کابل، جنوب کابل و ولایات شرق افغانستان به تازگی را اندازی کردند. در این عملیات که رهبری آن را نیروهای افغان به عهده داشتند، حداقل 20 تن از افراد شبکه حقانی کشته و بازداشت شدند. هدف شبکه حقانی داشتن کنترل بیشتر در شرق افغانستان و دسترسی به کابل از استقامت جنوب است، اما اجازه این کار را برای افراد این شبکه نمی‌دهیم.
آقای جکوبسن که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل حرف می‌زد، گفت که 1/4 حصه افراد شبکه حقانی در پاکستان به سر می‌برند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در تازه‌ترین اظهارات خود روی موجودیت این شبکه در پاکستان تاکید کرده و گفته است که نه تنها شبکه حقانی بلکه شورای کویتن نیز از حمایت ادارات حکومتی پاکستان برخوردارند. در حالی که آیسف خواهان ادامه مبارزه با شبکه حقانی شده، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، چند روز پیش در سفر به اسلام آباد از مذاکره مخفیانه واشنگتن با این شبکه پرده برداشت. او گفت که این گفتگوها به همکاری حکومت پاکستان قبل از آن که سفارت آمریکا در کابل هدف حملات شبکه حقانی قرار بگیرد انجام شده بود. کدام یکی از این راه‌ها، گفتگو و یا مبارزه با شبکه حقانی، مؤثر خواهد بود؟ محمد یونس فکور، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، پاسخ می‌دهد.
ما فکر میکنم هر دو رایش مؤثر است، به خاطر از اینکه ما کسی را که می جنگیم علیش باید یک رای مذاکره با ایشان باز باشه. همین هم است که همین استراتژی دوگانه که عملیات نظامی جمع عملی سیاسی، ما فکر میکنم که این رایش مؤثرتر و خوبتر است. مثل که گفته میشه اگر شما سلا را به زمین نگذاشتین و به پروسی سیاسی نپیوستین، ما با شما می‌جنگیم و این رای منطقی‌تر و مؤثرتر است.
ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را متهم می‌کند که در حملات بر سفارت این کشور در کابل و بمب‌گذاری در یک موتر باربری در ولایت میدان‌وردک که باعث جراحت 77 سرباز آمریکایی گردید دست داشته است. کارل لیون، رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا، اخیراً هشدار داد که اگر پاکستان شبکه حقانی را هدف قرار ندهد، ایالات متحده این حق را دارد تا بر ضد این شبکه اقدام کند. آگاهان مسائل سیاسی در افغانستان میگویند که در این اواخر دیدگاه آمریکا در برابر پاکستان تغییر کرده و مقام‌های ایالات متحده از اسلام آباد می‌خواهند تا ارتباط خود با شبکه حقانی را قطع کند.
از اظهارات مقامات آیسف شنیدید که گفتن شبکه حقانی تلاش دارد تا در کابل پایگاهی را ایجاد کند. رئیس جمهور افغانستان با تازگی تاکید کرده که شبکه حقانی در پاکستان حضور دارد و برای راه اندازی عملیات در افغانستان از سوی پاکستان حمایت مالی می شود. اما از جانب دیگر حامد کرزی در صحبت با تلویزیون پاکستانی جیو گفته که در صورت جنگ کدام کشور با پاکستان، افغانستان در کنار مردم پاکستان خواهد ایستاد و به آنها پناه خواهد داد. امروز ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفت که از حکومت به طور رسمی بخواهد تا خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان را به ولسی جرگه بفرستد. این فیصله پس از آن صورت گرفت که در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه برخی از نماینده ها از اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی به شدت انتقاد کردند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید کار روی تهیه خطوط اساسی سیاست خارجی کشور جریان دارد و پس از تکمیل شدن به زودترین فرصت برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. سید فتح محمد بهاد در مورد از کابل گزارش میدهد.
به دنبال اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با یک تلویزیون پاکستانی، نماینده های مردم خواهان فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به ولسی جرگه شدند. این خواست ولسی جرگه افغانستان در حال صورت میگیرد که حکومت این کشور گفته است از صحبت های آقای کرزی با این تلویزیون از سوی برخی رسانه ها تعبیر نادرست صورت گرفته است. حکومت افغانستان میگوید در این مصاحبه رئیس جمهور کرزی گفته است افغانستان در صورت حمله احتمالی بر پاکستان از مردم این کشور حمایت میکند نه از حکومت پاکستان. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه پس از بحث‌های طولانی و انتقادهای شدید نماینده‌های مردم در این خصوص، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فیصله‌اش را چنین اعلان کرد:
امروز مکتوب روان میکنیم در مورد خطوط اساسی سیاست خارجی دولت. این ضرور است، قبلا هم روان کردیم، یک بار دیگه تکرار میکنیم مکتوب. این اظهارات ضد نقیض به صلاح وطن، به صلاح ملک نیست. از وظایف شورا هم هست که تا قانون ما و شما تصویب بکنیم.
آقای کرزی این مصاحبه را با تلویزیون جیوی پاکستان انجام داده که در آن سیاست های پاکستان در قبال افغانستان نیز انتقاد کرده است. در عین حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از این اظهارات رئیس جمهور کرزی حمایت کرده و میگویند که در این مصاحبه آقای کرزی یک موقف روشن نسبت به سیاست های پاکستان در قبال افغانستان داشته است. شکریه بارگزای یکی از اعضای ولسی جرگه:
بر اولین دفعه خوش شدم که کرزی گفت که پاکستان امو برادر است که تیغ پنهان یا خنجر پنهان نسبت به افغانستان با خود داره. یعنی یک برادر نامرد که هر وقت دلش میشه ای تیغ به سینه مردم افغانستان فرو میبره.
اما آیا حکومت افغانستان خطوط اساسی سیاست خارجیش را غرض تصویب به ولسی جرگه میفرستد یا خیر؟ جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار بالای تدوین سیاست خارجی کشور در مشورت با اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه ادامه دارد و پس از تکمیل شدن به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد.
وزارت امور خارجه بعد از تکمیل کار خود روی خطوط اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان به شکل تدوین شده اینا را من در قدم اول با کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه شریک میسازیم و در قدم دوم البته این صلاحیت و وظیفه و مسئولیت پارلمان افغانستان است تا سیاست خارجی افغانستان بعد از ترکیب تدوین اونا به تصویب برسانند.
این در حالی است که پیش از این نیز چندین بار اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی به این جرگه شدند، اما به درستی روشن نیست که چرا تا اکنون خطوط سیاست خارجی افغانستان برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده نشده و چه زمان این کار صورت خواهد گرفت.
از اظهارات امروز اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از نشر مصاحبه رئیس جمهور کرزی با یکی از تلویزیون‌های خصوصی پاکستان شنیدید. اظهارات رئیس جمهور کرزی با عکس‌العمل‌های زیاد در داخل و خارج افغانستان به همراه شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یک مقاله تحلیلی نوشته است: هانچی رئیس جمهور کرزی اخیراً گفته اطمینان دوستی با پاکستان بود، اما به نوشته روزنامه حامد کرزی بر اسلام آباد نیز تاکید کرده تا روابطش با تندروان را قطع کند. اظهارات آقای کرزی در داخل افغانستان هم عکس‌العمل‌های متفاوت را باعث شده و شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان این موضوع را از زاویه دیگر می‌نگرند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته بعد از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون پاکستان را متهم به دادن پناه به دشمنان افغانستان کرد، ولی به روز شنبه گفت اگر پاکستان درگیر جنگ با آمریکا شود افغانستان از پاکستان حمایت خواهد کرد. نیویورک تایمز در مقاله تحلیلیش درباره بیانات رئیس جمهور کرزی می نویسد آنچه رئیس جمهور افغانستان ظاهراً ابراز داشت دادن اطمینان به پاکستان در مورد دوستی با آن کشور بود، ولی بر اسلام آباد نیز تاکید کرد که روابطش با تندروان را که از سرحد وارد افغانستان می شوند قطع کند. این بیانات آقای کرزی که به روز شنبه در جریان مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان منتشر شد، باعث حیرت حامیان آقای کرزی شد که در 10 سال گذشته برای تقویت اداره وی میلیون ها دلار کمک کردند. رئیس جمهور کرزی در جریان مصاحبه با تلویزیون جیوی پاکستان چنین گفت:
خدا الوکلی، اگر طبیبی پاکستان اور امریکہ کی جنگ ہو گئی.
اگر خدا نخواسته جنگ بین امریکا و پاکستان در گیرد، ما در کنار پاکستان خواهیم بود.
آقای کرزی افزود اگر پاکستان با رقیب دراز مدتش هندوستان هم درگیر جنگ گردد، افغانستان در کنار پاکستان خواهد بود. رئیس جمهور کرزی این را هم بیان داشت که اگر بر پاکستان حمله صورت گیرد و اگر مردم آن کشور به کمک نیاز داشته باشند، افغانستان با آنها کمک خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی پاکستان را برادر افغانستان عنوان کرد. سخنگوی سفارت امریکا در کابل گیوین سندول در اشاره به سوالها در مورد بیانات اخیر آقای کرزی به روزنامه نیویورک تایمز گفت: ما این را می دانیم که اهداف مشترک داریم و برای مشکلات مشترک نیاز به همکاری داریم. این موضوع موضوع جنگ با یک دیگر نیست. این مسئله مبارزه مشترک با چالش هایی است که افغانستان، پاکستان و ایالات متحده هر سه با آن مواجهند. این چالش عبارت است از تروریستان و تندروانی که بر افغانها، پاکستانیها و امریکاییها حمله می کنند. ریاست جمهوری افغانستان به سوالهای مطرح شده در مورد بیانات رئیس جمهور کرزی جواب نداده است، ولی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی به روز یکشنبه گفت رسانه ها اغلب نکات اصلی بیانات مقامات را منعکس نمی کنند، بلکه بیانات رئیس جمهور کرزی تعبیر نادرست شده است. یک تن از اعضای پارلمان افغانستان شکریه بارگزی هم در مورد طرز برخورد رسانه‌ها با بیانات مقامات ابراز نظر نموده، گفت آقای کرزی در این مصاحبه با وضاحت خاص از مداخله پاکستان در امور افغانستان یاد کرده و از مقامات آن کشور خواست حمایت از تندروان و تروریستان را قطع نمایند، ولی این بیانات آقای کرزی در رسانه‌ها انعکاس نیافت و در بدل روی نکته دیگری تمرکز شد.
ما امیدوار هستم همه دوستا وقتی که مصاحبه رئیس جمهور سر تا آخر بشنوند و نکات اساسی که بعضا بسیار برهنگویی هم بوده توجه کاشکی می کردن، مخصوصا وقتی که رئیس جمهور اشاره میکنه و میگه که پاکستان مثل یک برادر است به افغانستان واره که همیشه تیغ پنهانه بر زبانش با خود داشته و یا زهری را که پاکستان در افغانستان میخواید به اصطلاح تکثر کنه و تولید کنه یا ماری که افغانستان باید نیش بزنه، امروز از امو مار پاکستان هم زهراگین شده که هدفش و اشارهش به شکل مستقیم به مو حلقات و گروه های تروریستی است که در پاکستان تعلیم میبینند و در افغانستان عملات انتحاری را انجام میدن.
بیانات آقای کرزی در داخل افغانستان عکس‌العمل‌های متفاوت را باعث شده است و تعدادی از اعضای پارلمان افغانستان این بیانات را از زاویه دیگر می‌نگرند. عارف رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان به نیویورک تایمز گفته است ما نباید در کدام جنگ دخیل کردیم، مخصوصاً در حمایت از پاکستانی که منبع اصلی مشکلات ماست.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 5:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حزب جمهوری های افغانستان از جامعه بین المللی می خواهد تا ایران و پاکستان را به عدم مداخله در افغانستان متقاعد سازد. رئیس حزب جمهوری ها امروز در جلسه سالانه این حزب در کابل گفت ایران و پاکستان به طور یکسان در امور افغانستان مداخله می کنند. اعضای این حزب همچنان هشدار دادند که اگر اوضاع فعلی در افغانستان ادامه یابد، خروج نیروهای بین المللی باعث مسلط شدن تروریسم در کشور خواهد شد. منیژه دیو از کابل گزارش می دهد.
حزب جمهوری‌خواه افغانستان ریشه اصلی ناامنی‌ها و بحران در افغانستان را در پاکستان و ایران می‌داند. صبغت الله سنجر رئیس این حزب به روز دوشنبه در نشست سالانه ایشان گفت که باید پیش از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، پاکستان و ایران متقاعد به عدم مداخله به امور افغانستان شوند.
نیروهای خارجی قبل از ترک افغانستان کشورهای منطقه و از جمله پاکستان و ایران را باید متقاعد سازند که در امور داخلی افغانستان مداخلات براندازانه ایشان را متوقف سازند. طالب ها بحران اصلی نیست، طالب ها فقط شاخه است، ریشه اصلی پاکستان و ایران هست. امو قدر که پاکستان در امورات داخلی ما مداخله میکنه، همو قدر بیشترمانه ایران هم خیلی زیرکانه تلاش میکنه که مداخله بکنه.
حزب جمهوری خواه مخالفتش را با خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان نیز اعلان کرد. رئیس این حزب باور دارد که نباید نیروهای خارجی به طور عجولانه افغانستان را ترک کنند. به گفته آقای سنجر، خروج نیروهای خارجی باید با در نظر داشت شرایط امنیتی صورت گیرد.
حزب جمهوری خواهان افغانستان با درک نگرانی ها در این زمینه پیشنهاد می کند که جامعه جهانی نباید تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان قادر به تامین همه جانبه امنیت و ثبات در کشور نباشند، به عجله و بدون در نظر داشت عواقب منفی تصمیم به خارج کردن اساکرشان از افغانستان بگیرند. اگر وضعیت همین گونه ادامه داشته باشد و نیروهای بین المللی هم تا سال تعیین شده از کشور خارج شوند، خطر دوباره مسلط شدن تروریسم بر افغانستان وجود دارد.
شماری از امریکایی ها نیز با طرح خروج نیروهای بین المللی و خصوص سربازان امریکایی از افغانستان مخالفند. سناتور جان مکن، رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته امریکا، در ماه جولای سال روان گفته بود جدول زمانی اوباما برای خروج تدریجی نیروهای امریکایی از افغانستان خطرات غیر ضروری ایجاد می کند. با گفته برخی از تحلیلگران افغان، یکی از این خطرات می تواند افزایش داخلات ایران و پاکستان در امور افغانستان باشد. ایران و پاکستان از چند سال به این طرف با مداخله در امور افغانستان و حمایت از مخالفان مسلح این کشور متهم شدند. یک مقام امنیتی افغان حدود دو هفته پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از قماندانان مشهور طالبان در افغانستان از سوی ایران راکت‌های زمین به هوا را دریافت کردند. با گفته این مقام که نخواست نامش افشا شود، این راکت‌ها در ولایت‌های کنر، نورستان و غزنی در اختیار طالبان قرار داده شده است. برخی از مقام‌های افغان و آمریکایی پاکستان را نیز مرکز امن برای شورشیان افغان می‌خوانند. موجودیت مراکز تروریستی در پاکستان انتقادهای گسترده مقامهای امریکایی را نیز به دنبال داشته، طوری که وزیر خارجه امریکا اخیراً در دیدار از پاکستان گفت امکان ندارد که مارها را در خانه ایتان نگه دارید و انتظار داشته باشید که صرف همسایگانتان را بگزند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. برنامه های زن و زندگی و ورزش هم در نیمه دوم فراموش نکنین. حالا گزارش دیگر از افغانستان. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان 4 دستگاه غیرقانونی سیم باکس و صدها سیم کارت را که به گونه غیرقانونی به فروش می‌رسید جمع‌آوری کرده است. معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت فروش غیر قانونی سیم کارت ها و موجودیت همچو دستگاه ها در کشور نه تنها زمینه سوء استفاده از خدمات مخابراتی را فراهم می سازد، بلکه مشکلات امنیتی را نیز به بار می آورد. سحر لیوال در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان می گویند با استفاده از این دستگاه های سیم باکس مخابره های بین المللی به طور غیر قانونی اجرا می شد. به گفته این مقام ها دو تبعه کشور بنگلادش نیز به اتهام مراقبت از فعالیت غیر قانونی این سیم باکس ها بازداشت شدند. انجینیر خیر محمد فیضی، معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی، به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که به اساس معلومات به دست آمده این دستگاه های سیم باکس ساخت اسرائیل است و از مربوطات حوزه دهم شهر کابل به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
با مجردی که دوج داخل میشن که ملاحظه میکنن که چهارپایه دستگاه سیم باکس است برای اجرای مخابره های واردی و ایمنی که داخل افغانستان میشه به صورت غیر مجاز با استفاده از این دستگاه غیر مجاز اینا مخابره های بین المللی را انجام میتن و به شکل دزدانه که مطابق احکام قانون تیم نظارتی ای وسایل و تجهیزات مخابراتی را که بدون مجوز قانونی فعالیت داشت اینا ضبط میکنن و به اداره انتقال میدن.
آقای فیضی افزود که استفاده از این دستگاه ها بر علاوه این که روزانه هزارها دلار آمریکایی به شرکت های مخابراتی و دولت خساره اقتصادی وارد کردند، سبب پایین آمدن کیفیت خدمات مخابراتی در افغانستان نیز شدند. در پهلوی موجودیت سیم باکس های غیرقانونی در کشور، مشکل عمده دیگر فروش غیرقانونی سیم کارت ها در جاده ها است. معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید که تیم نظارت و کنترل آنان بیش از 2000 سیم کارت را که بدون رعایت پروسه ثبت و به طور غیرقانونی به فروش می رسید جمع‌آوری نمودند. آقای فیضی در رابطه با خطرات امنیتی استفاده از سیم کارت های غیرقانونی چنین میگوید:
کارت ثبت و رجیستریشن درست نشه، امکانات عظیم میره که به خاطر اهداف ضد امنیت بعضی سیم کارت ها را همین گروه های اختطافچی یا فرضاً جرایم سازمان یافته و همه قسم کسایی که در بخش مواد مخدره فعالیت هایی را میکنن ممکن است که اینا را به دست بیارن، چون این بسیار قیمتش ارزان است. اگر ثبت رجیستریشن نشه اینا میتونن که بسیار سادگی را به دست بیارن و استعمال بکنن و بعد از 24 ساعت یا 48 ساعت یا 3 روز 4 روز دوباره پس او را به طرف بندازن.
این بار نخست نیست که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از ضبط سیم کارت ها و دستگاه های سیم باکس خبر می دهد، بلکه در گذشته نیز در ارتباط به این مسئله افرادی به شمول ادبای ایرانی گرفتار شدند. اما به گفته مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با وجود تقاضای مکرر اداره تنظیم خدمات مخابراتی این وزارت، دوسیه های این متخلفین تا کنون نهایی نشده است.
سحر لیوال از کابل گزارش میداد و با نشر همین مطلب رسیدیم به نیمه برنامه. حالا سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزایی به خاطر تلفات ناشی از زلزله در ترکیه ابراز تأسف کرده است. در اثر این زلزله که دیروز در شرق ترکیه رخ داد، صدها نفر کشته شده و بیش از 1300 نفر دیگر زخمی شدند. سربازان و افسران تنقیص شده اردوی ملی امروز بر ضد عزیز الرحمن معاون والی کاپیتا مظاهره نمودند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند شب گذشته در اثر عملیات هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی گرد سیره این ولایت سه تن کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشته است. مقامات نیروهای آیسف میگویند که شبکه حقانی تلاش دارد تا مراکز خود را در کابل ایجاد کند. جنرال کارستن جاکوبسن سخنگوی نیروهای آیسف امروز در کابل به خبرنگاران گفت در حال حاضر بخش اعظم افراد وابسته به شبکه حقانی در پاکستان متمرکز هستند. یک سرباز آیسف امروز در شرق افغانستان کشته شد. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان که از طالبان طرفداری میکند مبارزه مسلحانه را محکوم کرد. او گفت این حزب مبارزه خود را در چوکات قانون و با استفاده از راه‌ها و وسایل دموکراتیک ادامه میدهد تا به هدف تطبیق شریعت در کشور نائل شود. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد که خروج قوای آمریکایی از عراق را به معنای کاهش تعهدات واشنگتن در برابر مردم سالاری نو بنیاد در این کشور تلقی نکند. وزارت خارجه آمریکا میگوید سفیر این کشور در سوریه را چون تهدیدهای موثق به سلامتی وی متوجه بود فرا خوانده است. رئیس جمهور آمریکا اعلان آزادی در لیبیا را آغاز یک مرحله نوید و آرزوها در این کشور خوانده مورد ستایش قرار داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. حالا هم در ترکیه که زلزله با شدت 7.2 درجه ریشتر دیروز شرق این کشور را تکان داد، بر اساس گزارش‌ها بیش از 200 تن در این رویداد کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر گروه‌های نجات از 38 ولایت ترکیه و همچنین از کشورهای ایران، آذربایجان و بلغاریا به کمک زلزله زدگان رسیدند. ملیحه احراری و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای نجات در ترکیه امروز در تلاش هستند ده ها نفر را که در زیر ساختمان‌های فروریخته در اثر زلزله گیر مانده‌اند از میان توده‌های خاک بیرون کشند. این زلزله شرق ترکیه را تکان داده است. صدها تیم نجات از نیمه شب دیشب در جستجوی بازماندگان زلزله با کاوش در میان خرابه‌ها مشغولند. مردم محل نیز برای یافتن وابستگان خود تلاش می کنند، همان گونه که گروه های نجات در خیمه ها و شفاخانه ها در حال کمک به هزاران نفری هستند که در اثر زلزله بی خانمان شدند. مقامات می گویند صدها خانه گیری در روستاها و خانه های کانکریتی در شهرها در منطقه وان در مرز ایران دیروز در اثر این زلزله فرو ریختند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به وسیله هلیکوپتر از محل زلزله زده دیدن کرد و گفت
یاشو مسائلنده بو ülkelerden bu tür
در صورت ضرورت ترکیه از کشورهای دیگر طلب کمک خواهد کرد و گروه های نجات از ایران، آذربایجان و بلغاریا همین اکنون در منطقه به کمک مردم مشغولند.
شهر ارجیش بیشترین آسیب را دیده است. در این شهر حدود 80 ساختمان فرو ریخته. ادریس نعیم وزیر داخلی ترکیه گفت تعدادی از مردم در زیر 40 ساختمان هنوز بند ماندند. ساهین یک باشنده محل گفت
احتیاج olması halinde bu ülkelerden bu tür talepler
بیش از 100 نفر در شهر ارجیش مردند، 100 نفر در شهر وان جان خود را از دست داده و بیش از 700 نفر دیگر زخمی شدند.
شهر ارجیش با بیش از 75,000 نفوس در مرز ایران موقعیت دارد و یکی از زلزله خیزترین شهرهای ترکیه به حساب می رود. شهر پل جمعیت وان در جنوب ارجیش موقعیت دارد و متحمل خسارات زیاده شده است. در این شهر شاراها درز برداشتند. در یکی از زندان‌های وان با فرو ریختن دیوار زندان تعداد زیادی از زندانیان فرار کردند. یک تلویزیون ترکی شمار فرار کنندگان را 150 نفر گزارش داد که منابع زندان بعداً آن را رد کرده گفتند تعداد کمتری توانستند فرار کنند که عده‌ای هم توسط مقامات امنیتی دوباره به زندان برگردانیده شدند. زمینشناسان آمریکایی در ترکیه بیش از 100 پس لرزه را در 10 ساعت بعد از زلزله ثبت کردند که یکی از این پس لرزه ها به شدت 6 درجه ریشتر بوده است. مقامات به مردم محل هشدار دادند که از ساختمان های آسیب دیده خودشان را دور نگه دارند، زیرا احتمال دارد آن ساختمان ها در اثر پس لرزه ها فرو ریزند. گزارش اسوسییتد پرس میگوید بسیاری از باشندگان شهرهای وان و ارجش تا تهیه شدن خیمه و سرپناه از سوی گروه‌های نجات دیشب را با روشن کردن آتش بیرون از خانه‌های خود سپری کردند. عده‌ای هم به خانه‌های اقارب خود و محل‌های دیگر رفتند. بیش از 1,000 تیم نجات از 38 ولایت به کمک زلزله زدگان در شرق ترکیه شتافتند.
و با نشر گزارش در مورد زلزله دیروز در ترکیه رسیدیم به پایان مطالب خبری ما در این برنامه. اما برنامه های هفته‌وار ما آماده نشر هستند. زن و زندگی تا دقایق بعد. اما حالا برنامه ورزش.
مسابقات انتخاباتی تیم ملی تنیس در کابل آغاز شده است و تیم بوکسینگ افغانستان در مسابقات بین المللی در تاجکستان به مقام دوم دست یافت. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات میشنوید. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. ورز سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه ورزش از رادیو آزادی. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا افغانستان را از بازی‌های راهیابی و مسابقات آسیایی زیر سن 16 سال اخراج کرد. در صفحه اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است که علت اخراج افغانستان از این مسابقات تخطی از قوانین فوتبال است، زیرا ضیاءالدین یک عضو این تیم بیشتر از 16 سال عمر دارد. افغانستان در این مسابقات در گروه بی با 5 حریف روبرو بود و پس از 3 پیروزی به حیث تیم سوم گروه خود به دور بعدی مسابقات صعود کرد. اما اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته است تا افغانستان را در هر 3 بازی در مقابل یمن، کویت و امارات متحده عربی بازنده اعلام کند. بر علاوه این کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا افغانستان را مبلغ $5,000 آمریکایی جریمه کرده است. اکنون به عوض افغانستان تیم فوتبال عربستان سعودی به دور بعدی مسابقات می رود. مقامات در فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این موضوع به طور رسمی تا به حال به آنان اطلاع داده نشده است. تیم مژدنی افغانستان در مسابقات بین‌المللی مژدنی در شهر دوشنبه تاجیکستان مقام دوم را از آن خود کرده است. در این مسابقات تاجیکستان مقام اول را کسب کرده و ازبکستان در ردیف سوم جا گرفته است. تا لحظات بعد در این مورد با جزئیات خواهید شنید. بیش از 50 تن از دختران هفته گذشته در مسابقات پاورلیفتینگ در کابل اشتراک کردند. این مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته با اشتراک 50 دختر از ولایت‌های دایکندی، هرات، کابل و بلخ برگزار شده بود. در این رقابت‌ها مجتمع ورزشی فرهنگی الزهرا مقام اول را به دست آورد. و اکنون از اروپا. در این هفته لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم فوتبال منچستر سیتی همشهریش منچستر یونایتد را در یک بازی پرگل شکست داد. در این بازی به طور غیر منتظره منچستر سیتی میزبان خود منچستر یونایتد را 6-1 شکست داد. با همین پیروزی منچستر سیتی موقعیت خود در صدر جدول رده‌بندی پریمیر لیگ را حفظ کرد. نتیجه ای که از بازی چلسی در مقابل کوینز پارک رنجرز یا QPR به دست آمد نیز قابل پیش بینی نبود. آبی پوشان چلسی در مقابل رقیب تازه واردشان به پریمیر لیگ 1-0 شکست خوردند. تیم فوتبال لیورپول هم این هفته نتیجه خیلی خوب نگرفت. این تیم در برابر رقیب نچندان نیرومندش نارویچ 1-1 متوقف شد. از سوی دیگر اورتون 3-1 در برابر فولهام به پیروزی رسید و توتنهام بلکبرن را 2-1 شکست داد. و در لیگ برتر فوتبال اسپانیا درخشش تیم لوانته توجه همه را به خود جلب کرده است. این تیم با سلسله پیروزی‌هایش در این هفته رقیب نیرومندش ویاریال را 3-0 شکست داد و به ردیف اول جدول رده‌بندی صعود کرد. از سوی دیگر رئال مادرید 4-0 مالاگا را شکست داد. این هفته بخت با بارسلونایی‌ها هم یاری نکرد و در یک بازی دشوار با نتیجه 0-0 در مقابل مهمان خود سویا متوقف شدند. همین تساوی سبب شد که تیم بارسلونا از ردیف اول جدول به ردیف سوم نزول کند. همچنان اسپانیول 1-0 در مقابل ریسینگ استاندارد به پیروزی رسید و اسپورتینگ خیخون گرانادا را 2-0 شکست داد. اکنون لوانتا با 20 امتیاز در صدر جدول جا دارد. رئال مادرید با 19 امتیاز دوم است و بارسلونا با 18 امتیاز در رده سوم جدول جا گرفته است. قسمی که در خبرها هم آمد، تیم مژدنی افغانستان در مسابقات بین‌المللی مژدنی در شهر دوشنبه تاجکستان مقام دوم را از آن خود کرده است. در این مسابقات تاجکستان مقام اول را کسب کرده و ازبکستان در ردیف سوم قرار گرفته است. صفی الله ستانکزی در همین مورد با نثار احمد قاری زاده سرمربی تیم ملی مژدنی افغانستان صحبت کرده و ابتدا از او در مورد نتایج این مسابقات پرسیده است.
تاریخ اجداد صورت گرفت. در این مسابقات بین‌المللی بود به نام شامپیونشیپ. 5 کشور بود: کشور افغانستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان و 6 تیم مسئول ولایت های تاجکستان بودند. و در مسابقات در نتایج تیمی مقام دوم کسب نمودند.
خوب استاد، اگر مشخص بسازین که کدام افغان ها تانستن در این مسابقات مدال طلا، نقره و یا هم برنز بر افغانستان کسب بکنند و همچنان از اشتراک بانوان در این مسابقات بگوین.
خب از مسابقات بانوان ما شبنم رحیمی در وزن 48 کیلوگرم توانست مقام اول برنده مدال طلا گرده و صدف رحیمی در وزن 30 کیلوگرم حائز مقام دوم برنده مدال نقره، فهیمه شیرزاد وزن 64 کیلوگرم برنده مدال برنز شناخته شد. در بخش ذکور ما زهرالدین در وزن 49 کیلوگرم حائز مقام سوم برنده مدال برنز و وایسالدین در وزن 64 کیلوگرم مقام سوم برنده مدال برنز گرفت. و در نتایج تیمی ازبکستان مقام اول، افغانستان دوم، ازبکستان سوم.
گفت و شنوده بود با نثار احمد قاری‌زاده مربی تیم ملی بوکسینگ افغانستان. بازی های انتخاباتی تیم ملی تنس در کابل برگزار شده است. در این مسابقات ورزشکاران افغان از ایران، پاکستان و تعدادی از ولایت های افغانستان به کابل آمده و با هم رقابت میکنند. قرار است بهترین تنس بازان این مسابقات به تیم ملی راه یابند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان ساعت پیش در یک تماس تلفنی در همین مورد به رادیو آزادی گفت:
شاهد برگزاری مسابقات تنس هستیم که یک هفته ادامه داره. 60 تن جوان از ولایات کابل، غزنی، هرات، پروان و جلال آباد و همچنان ورزشکاران نخبه افغانای مهاجر از پاکستان و ایران در این مسابقه رقابت ها حضور داره که هدف از این مسابقات انتخاب چهره های برتر و تیم های نوجوانان، جوانان و ملی است که در آخر 10 تن به تیم نوجوانان، 10 به جوانان و 12 به تیم ملی.
جمعاً چند ورزشکار در این مسابقات شرکت دارند؟
تعداد 60 تن ورزشکار است از 5 ولایت مختلف و این رقابت ها یک هفته ادامه پیدا میکنند.
در گذشته میدان های خوب تنس در کابل نداشتیم. در این اواخر چطور میدان های خوب تنس داریم؟ مسابقات از یاد دقیقاً در کجا برگزار میشه؟
خوشبختانه یک میدان تنس به استاندارد جهانی در محوطه یا کمپلکس مرکزی اداره ورزش افغانستان ساختیم که تقریبا از یک سال بدین سو جوانان در اوجه به تمرینات و مسابقات خود میپردازند. امروز زمان افتتاحی از این مسابقات، رئیس عمومی اداره ورزش افغانستان وعده داد به جوانان که تلاش ما همی خواهد بود که ما بتانیم در هر ناحیه شهر کابل و در تمام الولایت به یک میدان باید اکتفا نشه و چندین میدان های تنس باید اعمار کنیم تا به اختیار ورزشکاران بگذاریم.
و در ولایات چطور است؟ بازی تنس میدان ها هست؟ ورزشکارا در ولایات امکانات ورزش در بخش تنس دارن؟
خوشبختانه ولایات را که مقاطع نام گرفتم که در این رقابت ها حضور دارن، یقینا در اوجه میدان های تنس هست که در اوجه جوانای تنس هست و تمرینات خود ادامه میدن. همی است که به مسابقات انتخابی تیم های ملی به کابل آمدن. تلاش ما همی است که مانند سایر ورزش ها تنس هم بتانیم که سرتاسری بسازیم و در ولایت که تا به حال نمایندگی های رسمی نداریم اوجه نمایندگی ها را تأسیس و فعال نگاه کنیم تا تعداد ورزشکارای تنس هم اضافه تر بسازیم.
موجب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. بیش از 50 تن از دختران افغان هفته گذشته در مسابقات پاورلیفتینگ در کابل شرکت کردند. این مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته به اشتراک 50 دختر از ولایات دایکندی، هرات، کابل و بلخ برگزار شده بود. در این رقابت‌ها مجتمع ورزشی فرهنگی الزهرا مقام اول، تیم دایکندی مقام دوم و تیم دختران هرات مقام سوم را به دست آوردند. سحر لیوال در مصاحبه در این باره از عارف پیمان، آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان، جزئیات را پرسید است.
این دخترها یا این ورزشکاران از ولایت دایکندی، هرات و کابل و بلخ بودند. در مسابقات پاورلفتینگ شرکت کرده بودند. هفته گذشته آمده بودند و مدت دو روز مسابقاتشان جریان داشت و تیم ولایت دایکندی مقام دوم گرفت، تیم هرات هم مقام سوم. بله، نه تنها در همیشه در جزء برنامه های کمیته ملی المپیک بوده که ورزشکارهایی که در سطح شهر کابل هستند، نه تنها اینا بلکه در ولایت هم در برخی از رشته های ورزشی فعالیت دارن. اونا هم به طور مثال در کاراته و تکواندو، باسکتبال، والیبال تیم های دخترها در ولایت فعالیت دارن. اونا هم ساله در مسابقاتی که به منظور انتخاب تیم ملی رشته های مختلف برگزار میشه دعوت میشن و اشتراک میکنند.
خب آقای پیمان، هدف از برگزاری مسابقات چی بود که هفته گذشته بود؟
هدف از برگزاری مسابقات در قدم اول ایجاد هماهنگی بین دختران و ورزشکار است که اونا با رسوم و عنعنات و فرهنگ های یکی دیگه بلدیت پیدا میکنن از ولایات مختلف، دیگه زمینه های خوبی به خاطر رشد ورزش برای اینا مساعد میشه، یک آمادگی خوب میگیرن و از موضوع سیوم است که از بین از اینا بهترین ورزشکاران دختر شناسایی میشن و اینا با پوشیدن لباس تیم ملی افتخار کسب تیم ملی رو بدست میارن که اینها نه تنها در داخل افغانستان در رقابت ها شرکت میکنن، اینا میتونن در برنامه های خارجی هم شرکت کنند و مانند برادرای خود دستاوردهای خوبی از رقابت‌های خارجی داشته باشند.
عارف پیمان، آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان، با رادیو آزادی سخن میگفت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. فراموش نکنین که هفته آینده با یک برنامه دیگه باز هم ما امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار همه ما شما.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندای گرانقدر. در این هفته این گزارش ها را در برنامه داریم. بعد از ارائه چند خبر کوتاه در ارتباط به زندگی زنان افغان، گزارشی داریم درباره فراغت شماری از زنان و دختران از کورس های سوادآموزی و حرفوی اجتماعی زنان افغانستان.
یکقدر جراتی را که ما امروز پیدا کردیم که امروز مخابر شما استاد هستم صحبت میکنم، این جرات ما وقت نداشتم.
گزارش دیگری هم در پی میآید در مورد آنده دخترانی که در هنرستان غلام محمد میمنگی در بخش نقاشی، رسامی و خطاطی آموزش میبینند.
منظر طبیعت تجید خوشدار بخاطر که افغانستان پر از طبیعت خوب است.
اما در شروع توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
اعضای کمیسیون امور زنان شورای ملی در یک دیدارشان که به روز شنبه با حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان داشتند، خواستار معرفی یک زن به حیث عضو شورای عالی استر محکمه گردیدند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان شورای ملی افغانستان با تاکید بر این که حضور زنان در ادارات دولتی از 22% به 18% کاهش یافته است، خواهان توجه بیشتر رئیس جمهور در زمینه شد. خانم کوفی ضمن این که از شایستگی و توانمندی زنان یادآوری کرد، همچنان خواهان سهم فعال زنان در کنفرانس بن شد. در این دیدار حامد کرزی اطمینان داد که پس از مشوره‌های لازم در مورد شمولیت یک زن در شورای عالی استر محکمه تصمیم خواهد گرفت. هیلاری کلینتون رئیس امور خارجه ایالات متحده آمریکا که هفته قبل به کابل آمده بود، از پیشرفت‌هایی که در بخش حقوق زنان صورت گرفته است ستایش کرد. خانم هیلاری کلینتون گفت که برای ادامه این پیشرفت‌ها لازم است تا میان مقامات دولتی و زنان این کشور همکاری و توافق موجود باشد تا پیشرفت‌های زنان در این کشور ادامه داشته باشد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در این سفرش به افغانستان با خانم سیما سمر، نمایندگان جامعه مدنی و تعدادی از فعالان حقوق زنان دیدار کرد. و در هفته گذشته اولین دور مسابقات ورزش پاورلیفتینگ زنان به خاطر انتخاب تیم ملی در کابل آغاز شد. به گفته مسئولان در این مسابقات که 60 تن از زنان و دختران اشتراک کرده بودند، برای دو روز ادامه داشت. خواجه فرید احمد صدیقی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ گفت که این ورزشکاران به خاطر کسب عضویت در تیم ملی به این مسابقات پرداختند. به گفته وی اکنون 200 تن از زنان و دختران در بخش ورزش پاورلیفتینگ در ولایت کابل، هرات، بلخ و دایکندی مصروف تمرینند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
هفته قبل شماره از زنان و دختران از کورس های سواد آموزی اجتماعی زنان افغانستان سند فراغت به دست آوردند. به گفته مسئولان، کورس های سواد آموزی که از سوی این نهاد را اندازی شده است، بیشتر برای آن در زنان و دختران است که بنابر عواملی نتوانستند به مکتب بروند و به درس و تعلیمشان ادامه بدهند. حمیده سراجی یک تن از دختران است که به خاطر جنگ ها در افغانستان نتوانست است به درسهایش ادامه بدهد. او گفت حالا که خواندن و نوشتن را یاد گرفته است، خیلی خوشحال است.
من هر سه نشته که میتونم املای اونم خوب شده، نشته کردن خواندنم هیچ نمیتونستم. از خورده دیگه من مشکلات داشتم که بسیار جنگ بود، آرامی نبود، بسیار وضع خراب بود. یعنی که زیادتر نمیموندن مکتب برن، زیادتر رو دو کوچه که ما زندگی میکنیم بسیار خراب کوچه است. امکان خطر از زگده بشه مکتب ایت نبود دیجا در جای زندگی میکنیم که هیچ کس زندگی کنه میتونست. علاقه داشتم اما متاسفانه نبود. حال بسیار زیاد چیز یاد گرفتم.
مدیحه سالک یکی دیگر از شاگردان کورس سوادآموزی و آگاهی دهی اجتماعی زنان افغانستان گفت که آنها مضامین ریاضی، دری، علوم دینی و بعضی مسائل دیگر را آموختند. وی درباره این که با ارائه این کورس چه تغییراتی به خود می‌بیند چنین می‌گوید:
قبلا که بود ما مکتب نرفته بودیم، چون اینقدر جرأتی را که امروز پیدا کردیم که امروز مخابر شما استادستم صحبت میکنم، این جرأت ما وقت نداشتم. مکتب یعنی انسان از خانه بیرون میزده، ولی مرکز آگاهی شما مرا داخلش شما ساخت. چون اینجا تصنف سی خواندیم، امتحان بتیم، در صنف هفتم در سواد آموزی بشینیم و از طریق از اونجا مکتب خود به پایان برسن و در آینده بتونم مظهر خدمت به مردم خود شم.
مدیحه علاوه کرد، هرگاه چنین مراکزی در سایر نقاط افغانستان مساعد گردد، زنان و دختران زیادی که از نعمت سواد بی بهره مانده و از حقوق خود و دیگران آگاهی ندارند، می توانند از آن استفاده کرده و در کاهش خشونت ها در خانواده هایشان رول عمده داشته باشد. به گفته مسئولان این نهاد آموزشی، این هشتمین دوره فراغت شاگردان کورس سواد آموزی است که سند فراغت به دست آوردند. فتانه گیلونی رئیس اجتماعی زنان افغانستان گفت برای این شاگردان بعد از یک سال آموزش سواد، قرضه های کوچک از سوی آنان داده می شود تا آنان خودکفا شده و مستقل کار نمایند.
این دوره هشتم کورس های سواد آموزی بود. تقریبا 300 زن دیگه هنوز هم در پروگرام تعلیم تربیه مصروف هستند. پروگرام های قرضه است. قرضه بعد از کورس شروع می شود که اینا وقتی که یک سال درس می خوانند، بعد از مسئله آموزش تعلیم تربیه به خاطر خودکفاییش اجتماع زن افغانستان در اسناد قرضه می گیرد. هر زن همراهش تقریبا مدت 3 سال کار می کند. دوره اول 6000 است، 10000 است. این فقط قرضایی است که قرضی حسن است و مقصد زن به کار انداختن
است، زن کار یاد دادن است. کار بسیار خوبی بود که نتیجه زیاد داد و در زندگی زنها تغییرات خوب آمده. 5-6 نقطه شهر کابل و در پروان، قندار و جلال آباد.
اجتماع زنان افغانستان که از مدت 8 سال به این طرف به خاطر باسواد ساختن، خودکفایی و بلند بردن سطح آگاهی زنان افغان کار میکند، نه تنها در مرکز بلکه در چندین ولایت افغانستان برای زنان فعالیت میکند. به گفته مسئولان تا اکنون ده ها تن از فارغان کورس های سواد آموزی اجتماعی زنان افغانستان توانستند صاحب کار شوند. شماری از زنان و دختران افغانی که مصروف کار و آموزش در عرصه نقاشی و دیگر هنرهای زیباند از عدم همکاری و تشویق مسئولان دولتی در این عرصه و همچنان سنت‌های دست و پاگیری که مانع فعالیت آنان در اجتماع می شود شکایت می کنند و می گویند که هرگاه امکانات و وسایل به دسترس آنها قرار گرفته و حمایت و تشویق شوند، آثاری را خلق خواهند کرد که در بازارهای داخلی و خارجی از شهرت خوبی برخوردار خواهند بود. گزارشی را در مورد کار آن دخترانی که در هنرستان غلام محمد میمنگی در بخش‌های نقاشی و خطاطی کار می‌کنند تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
می‌گویند که زنان مثل مردها از انگیزه ها، احساسات و استعداد هنری برخوردارند و اگر هنرمندان زن کمتر ظهور و حضور یافتند، به دلیل است که زمینه برایشان فراهم نشده است. یعنی به نسبت عدم تسهیلات و تشویق از سوی مسئولان دولتی و خانواده‌شان، تعداد زیادی از زنان و دختران افغان نتوانستند استعدادهای هنری خود را تبارز دهند. هنرستان غلام محمد میمنگی که بیشتر از 30 سال بدین سو در عرصه هنرهای زیبا فعالیت می کند، در آن شماره از دختران در بخشهای نقاشی، رسامی، خطاطی، دیزاین و میناتوری مصروف آموزشند. نرگز یکی از شاگردان بخش نقاشی این مرکز است و ای درباره این که نقاشی را از کجا شروع کرده است می گوید.
دفعه اول که آمده بودم یک ماه پنسلین، ماه دوم رنگی، همی ماه سوم رنگی روغنی. می خواهیم در آینده یک رسم لایق برای افغانستان باشم تا خدمت و وطن کنم. منظر طبیعت زیاد خوش دارم بخاطر که افغانستان پر از طبیعت خوب است. تا بال سه دانه رنگی روغنی، دیگر باقی مانده رسامی و رنگی پنسلین و اوی. اول مشکل بود، بعد از او که آهسته آهسته بالات شدم کالا آسان شد. به نمایشگاه رفتیم، یک دفعه که در پیش سفارت ایران نمایشگاه دادیم، یک دو دفعه در خود کورس.
نرگس می افزاید بسیاری از دختران افغان علاقمندی زیاد به هنر نقاشی و یا دیگر هنرهای زیبا دارند، ولی به گفته او خانواده هایشان اجازه نمی دهند تا این دختران در رشته مورد علاقه ایشان پیشرفت کنند. نرگس علاوه کرد بهتر است خانواده ها بگذارند تا دخترانشان به هر رشته و مسلکی که علاقه دارند رو بیاورند. صدابه یکی از شاگردان بخش خطاطی هنرستان غلام محمد میمنگی است که به خطاطی و خوشنویسی علاقه زیاد دارد. او درباره خاص خود و اینکه چی تغییرات در کارهایش به وجود آمده است میگوید.
از پیش شروع کردیم، فعلا در شیراست ما بسیار خطم خوب شده. تشویق استاد ما که درست ما درس یاد میدهد و بسیار خوش است. باید آدم از هر دقیقه خود، هر لحظه خود کوشش کنه، یک چیز بیاموزه، یک چیز یاد بگیره. اگر وسایل قلم، کاغذ و این چیزا بتن، بسیار خوش میشیم، بسیار یک کمک خوب میکنه. شاگردا اینجا زیادتر میان، توجه خاص زیادتر به اینجا باید بکنن. به خاطر کار دست است و کار کامپیوتر است، به نظر من شاید آسان‌تر باشه.
با آنکه امکانات و توجه لازمه در عرصه های هنری به خصوص هنر نقاشی موجود نبوده، اما به گفته مسئولان هنرستان غلام محمد میمنگی تغییرات در بخش نقاشی و پیشرفت زنان و دختران در این عرصه دیده می شود که بیشتر در نتیجه سعی و تلاش شخصی آنان بوده است. محمد هاشم شارق مسئول هنرستان غلام محمد میمنگی می گوید علاقمندی جوانان به خصوص دختران در این مرکز بیشتر است، اما بنابر گفته آقای شارق آنان امکانات محدود در دسترس دارند و نمی توانند شاگردان زیاد را در این مرکز جذب نمایند.
دخترها بلاخه من زیاد دارم تو که معلوم میشه دخترها با سلیقه هستن میآیند منظم به پروگرام های خود بسیار باهوش و فکر هستن یک چیزی که استاد برشان میگن و در ذهنشون هستک وسایل تجهیزات ما برشان امکانات داریم اما از نگاه مواد کاری ما چیزی نداریم متاسفانه مواد کاری که مثلا رنگ و قلم و پنسل و رنگ نقاشی و کنواس نقاشی و گپا باشه ما وار نداریم وار خودشان تهیه میکنن و دیگه از نگاه کادری مشکلات داریم ببینین یک استاد را که در ماه 3000 یا 4000 پ ماش می و استاد در ماه 2000 پا به اصطلاح کرای خانه میده این بسیار مشکل است استاد وقتی که فکر آرام نداشته باشه ذهن آرام به دفتر نمیاد چطور میتونه که درست تدریس بکنه یا چطور میتونه خودش یک تابلوی نقاشی رو کار کنه ورکشاپ های ما باید داشته باشه و ما امیدوار هستم که آینده های خوب و بهتر را زمینه سازی بکنیم برای شاگردا برای مسائل هنر برای کسایی که علاقه مندی به هنر دارن و اونا بتونن از این مرکز ما استفاده خوب و عظیمی بکنن.
هرچند معضلات اقتصادی، امنیتی و فرهنگی انوس هم چالش های عمده فرارراه زنان و دختران افغان موجود است. اما به گفته مسئولان هستند، زنان و دخترانی که عملاً به کار نقاشی و بخش های دیگر هنری مصروفند. این زنان و دختران از دولت می خواهند که مرکز را به خاطر انسجام و معرفی آثار هنریشان تأسیس کند تا آنان بتوانند با دلگرمی بیشتر هنر آفرینی نمایند. این بود داشته های برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی برنامه زن و زندگی پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندوز 1 مزار شریف 19 و هرات 40 و آدرس رادیو آزادی در پشاور پست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شاد و کامگار باشید.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.